أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی، چون امروز حالا یه جمع‌بندی خواهیم کرد، از اول هم دوستان عنایت داشته باشند، بحثمون در رابطه با جریان براءت در شبهات حکمیه بدویه بود. توجه داشتید ادله‌ای برای جریان براءت در شبهات حکمیه مطرح شد؟ آیاتی از قرآن، تعدادی از روایات، اجماع، و نهایتاً رسیدیم به حکم عقل، به قبح عقاب بلا بیان. از اواخر سال تحصیلی گذشته که وارد این بحث شدیم، آیات رو و بخشی از روایات رو بررسی کرده بودیم، مثل حدیث رفع و اینا رو. بعد امسال شروع کردیم از ادامه بحث روایات، مثل حدیث سعه و هل و حجب و اینها رو، و تا رسیدیم به اجماع و اجماعاتی که بیانهای مختلف شیخ نقل کرده بود رد کردیم، رسیدیم به حکم عقل. بیان این بود، اونایی که استدلال کردن به حکم عقل گفتن که در حکم تکلیفی، در مورد تکلیف، پس از فحص و یأس از یافتن دلیل بر حکم در مزان وجود دلیل، خیالمون راحت میشه، برای اینکه عقل حکم به قبح عقاب بلا دلیل یا بلا بیان، اونم دلیل واصل، بیان واصل، نه هر بیانی، صرف وجود واقعی بیان کافی نیست، بدون دلیل واصل میکنه. و مراد از براءت هم چیزی غیر از این نیست. این مطلبی بود که داشتیم. در ادامه فرمایشی رو از محقق اصفهانی بهش برخورد کردیم. ایشون فرمودن که این ملاک حکم به قبح در واقع قبیح بودن ظلمه. چون ظلم قبیح هست، پس عقاب بلا بیان قبیحه. منتها گاهی شما عقاب بلا بیان رو از طرف مولا بررسی میکنید، گاهی به عنوان استحقاق عقاب بر مکلفی که بیان واصلی بعد از فحص پیدا نمیکنه. محقق اصفهانی نظرشون این شد، اگر یادتون باشه گفتن که یکی از شؤون مکلف که مربوط به مکلف میشه اینه که عدم استحقاق عقاب در مورد تکلیفی است که پس از فحص مناسب
به دست مکلف نرسیده
و این عدم استحقاق عقاب که از جهت قبح ظلم، چرا که اگر در چنین فرضی مکلف اقدام به مخالفت بکند، چنین اقدامی ظلم بر مولا به حساب نمیاد. او ظلم به مولا نکرده، با بیان مفصلی که جلسه گذشته داشتیم. این فرمایش محقق اصفهانی در نهایت الدرایه بود. امروز بحث ما از اینجا میخواد شروع بشه که بررسی فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه. این بررسی رو وقتی بخوایم انجام بدیم، عزیزان توجه کنند، حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه می‌فهمند که فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه رو از دو جهت مواجه با اشکال میدونند و میگن مخدوشه. عزیزانی که دوست دارن به اصل فرمایش امام برسن، رجوع کنن به تهذیب الاصول. در تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 251 تا 252 امام مطالبی دارند. اون دو وجه اشکال، یکیش اینه، اشکال اول، میگن ببینید محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه وجه حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان رو عدم ظلم مکلف بر مولا قرار دادند. و حال آنکه چنین توقفی رو نمیپذیریم، امام میفرمایند که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان یکی از احکام مستقل عقلی است، همانند حکم عقل به وجوب شکر منعم یا خالق. مثلا در رابطه با وجوب شکر منعم یا خالق، ایشون فهمن که وقتی عقل فطری توجه به خالقیت،
خالقیت خالق یا منعمیت منعم بکند، متوجه میشه که مولا به عنوان خالق عبد یا مولا به عنوان منعم برای عبد هست و در دایره عبودیت و مولویت لازم است بنده در برابر نعمتهایی که مولا به او داده سپاسگزاری بکند. که شما در مباحث کلامی از اون تعبیر به وجوب شکر منعم می کنید، این وجوب رو عقل می فهمه. پس یعنی عقل به وجوب شکر منعم یا خالق حکم می کند، اما این حکم عقل به وجوب شکر منعم یک حکم مستقل عقلی است، نه اینکه از باب قبح ظلم عبد نسبت به مولا باشه. در واقع میخوایم اینو بگیم که آقای محقق اصفهانی، ظلم قبیحه از هر کسی نسبت به هر کسی، پس این یه حکم عقلیه، پس عقل احکام مستقل متعددی دارد که متوقف بر هم نیستند. مثلا عقل وقتی توجه به ظلم میکند، مفهوم ظلم رو در نظر میگیرد، حکم به قبح ظلم رو صادر می کند. لذا می گوید از ظلم و قبیحون از هر کسی صادر شود و متوجه هر کسی که باشد. در واقع چه از مولا نسبت به عبد، چه از عبد نسبت به مولا، قبح ظلم از احکام بدیهی عقلی است. کما این که عقل وقتی توجه به عقاب پیدا کند، حکم به قبح عقاب بلا بیان صادر می کند. کاری به ظلم نداره تو این بیان، او رو متوقف بر ظلم قرار نمیده، خودش به عنوان یک مستقل عقلیه. لذا قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک حکم مستقل عقلی است. و منوط به قبح ظلم نیست.
یا مثلا عقل
وقتی در عرصه مولویت و عبودیت وارد می شود، اینجا همین عقل حکم به وجوب شکر منعم می کنه.
لذا وجوب
شکر منعم از باب مثال میگیم تا ماهان حنفی روشن بشه، به عنوان یک حکم مستقل عقلی است و منوط به قبح ظلم یا عدم قبح ظلم نیست، کاری به ظلم و غیر ظلم نداره. میگه خیلی خوب، تو عبدی و مولا، تو منعمی، نعمت داده شده اون منعم، تو وظیفت اینه که شکر او رو به جا بیاری، وجوب شکر منعم. بله قبیح. نه احکام این که داریم میگیم مستقل عقلی دیگه. ببینید یه وقتی میخوان برگردونن به ظلم و عدل و بخوان بگن که آقا علت این حکم عقلی وجود صدق ظلم، علت اون یکی صدق قبه، صدق عدل. نه آخه ملاک ها فرق میکنه، پس ملاک رو که ما نباید بیاییم حالا خب ببین، این که شما مباحث عقلیه رو وقتی وارد میشید، یه وقتی میگید که آقا عقل اینجا یا ملاک و منات علیت تامه داره یا بالوجوه و الاعتبارات، اینه که جدا میکنید دیگه، ظلم و عدل رو یه طرف قرار میدید، صدق و کذب رو یه طرف دیگه قرار میدید، درسته؟ متوجه هم چی میگید دیگه؟ نه همون. خیلی خوب، اگر مبنایی هم باشه شما میتونید اینو بگید که میخواد امام بگید که آقا ما بر مبنای شما اشکال داریم، چون بر مبنای شما اشکال داریم پس نمیتونیم تابع اون مبنا باشیم، در حال که امام اینجوری هم نمیخواد بگه. امام میخواد بگه که اصلا ما اینا رو، این احکام عقلیه رو در کنار هم میدونیم، نه اینکه یکی رو در طول دیگری قرار بدیم. در واقع شما میخواید بگید که قبح عقاب بلا بیان در طول قبح ظلمه، چون ظلم قبیحه پس عقاب بلا بیان قبیحه، همین. در حال که امام میخواد بگه نه ربطی به او نداره، همون عقلی که مستقلا قبح ظلم رو درک میکنه، همون عقل قبح عقاب بلا بیان رو هم درک میکنه، همون عقل مستقلا وجوب شکر منعم رو هم درک میکنه. نه درک این که عقل وظیفش درک کلیاته و کار به جزئیات نداره، خب منافاتی نداره با این که ما همه اینا رو کلی حساب میکنیم، ولی زمان میگیم عقل خودش درک داره اینجاها، حکم داره، حکم عقلی کمون درک عقلیه دیگه. بس این اولا که ما این توقف رو قبول نداریم، اون رو در کنار اون دوتا رو در کنار هم میبینیم، بلکه در کنار احکام عقلیه دیگه میگیسه مثل شکر منعم. ثانیاً بر فرض که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان رو به عنوان یک حکم مستقل عقلی در نظر نگیریم، بلکه وجه چنین حکمی را حکم عقل به قبح ظلم بدانیم و بگیم آقا این از مصادیق اوست. همینی که خب عزیزمون دارن میگن، بگیم آقا اون اشکال مبناییه، مبنا اشکال نشه. ولی باز هم بنابر فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، نمیتوان مشی کرده و قول به براءت رو ثابت کرد. باید ما بیایم و اون چرا که به عنوان حکم عقل مستقل در نظر میگیریم در نظر بگیریم. چطور؟ ببینید اینجا هدف براءتی چیه؟ هدف اصولی ها از جریان براءت یا اثبات براءت چیه؟ آنچه که قائلین به براءت به دنبال آن هستند این است که هرگاه مکلف پس از فحص در مزان وجود دلیل بر حکم، از یافتن چنین دلیلی مایوس شود و اقدام به مخالفت نماید، فرض کنید مثل شرب توتان محتمل التحریم رو، محتمل الحرمه رو مرتکب بشه. منتها کی مرتکب میشه؟ اول میره تو کتاب وسائل شیعه، تو آیات قرآن، اونجایی که احتمال وجود دلیل بر حرمت هست میگرده، میبینه در قرآن چیزی نگفته شرب توتان حرامون، در روایات حدیثی که دلالت بر حرمت شرب توتان بکنه پیدا نکرد. خب وقتی دلیلی پیدا نکرد مخالفت کرد، اومد شرب توتان را انجام داد. اینجا میخواد خیالش راحت بشه دیگه. اینجا من میخوام ببینم آیا میتونه بنابر اون چه که مرحوم محقق اصفهانی گفت براءت رو جاری کنه. ایشون داره میگه آقا چون ظلم قبیحه پس مولا او رو عقاب نمی کنه. ببینید در این مورد بر اساس فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، برای اینکه براءت جاری شود لازم است ظلم بر مولا بودن مورد عنایت قرار گیرد. یعنی هر جا ظلم بر مولا بود بگیم مولا همون رو قبیح، مولا چون او قبیح هست ظلم بر مولا، پس مولا او رو عقاب بکنه. اینجا ظلم بر مولا نبود پس عقاب نکنه. پس به طوری که اگر عدم ظلم بر مولا صدق کرد،
ظلم بر مولا نبود،
عدم جریان عقاب یا به تعبیر دیگر براءت صدق بکنه، و حال آنکه
در ما نحنفی با نحنفی چیه؟ دوباره بگید. مکلف پس از فحص در مزام وجود دلیل بر حکم از یافتن چنین دلیلی مأیوس شده و اقدام کرده. اینجا آیا او ظلم کرده بر مولای؟ ظلم نکرده، بگید ظلم نکرده دیگه. پس و حالان که
اون کسی نمیشته بودم و حالان که در ما نحن فیه ظلم بر مولا صدق نمی کنه. چون ظلم صدق نمی کنه پس ایشون باید بگه آقا اینجا براءت جاری بشه، درسته؟ براءت جاری بشه. امام فهمد که ولی در این حال اگر قاعده عقلیه قبه عقاب بلا بیان به عنوان یک قاعده وجود نداشته باشد، تأمینی برای عبد نیست.
عبد در عذاب، از عذاب در امان نیست.
ممکنه در این حال که ظلم نیست مولا بخواد عقاب بکنه، و ممکن است در این حال که ظلمی بر مولا نشده ولی مولا عقاب بکنه. کمان که در موالی عادیه اینجوری هست دیگه، مولا اگر مولای حکیم نباشه گاهی همینجوری دلش میخواد به هر دلیلی عقاب بکنه، عذاب بکنه. من اینو میگم همیشه یاد جریانی میفتم که در ایام جاهلیتمون داشتیم رد میشدیم یه محل، یکی از دوستان دلمیه بچه رو سرا که فلانی بیا میشناخت، بچه همسایه شونم بود، محکم گذاشت تو گوشش، بچه دست گذاشت به گوشش، گریان برگشت. گفتم چی شد؟ گفت چی؟ مصلحتی که برای زدنش این بود، زدن او بود این بود، گفت ببین الان ما جوونیم، این بچه است، این وقتی بزرگتر میشه ما پا به سن میذاریم، حالا با همون تعبیر خودش گفت وقتی این جوون شد میخواد انگولک کنه برای ما، از الان میخوام چش زهر بگیرم ازش که تا آخر عمرش این دیگه از من حساب میبره. خب مولای عرفی اینجوریه دیگه، یه چیزایی تو ذهنشه، هیچ مصلحتی هم درش مثلا نیست، ظلمم میکنه، عقابم میکنه، نمیدونم کتکم میزنه. شما همیشه مولا رو مولای حکیم در نظر نگیرید، بحث اینجوریه. حالا اینجا از بعد از اون شوخی خب فیریم که این بچه ظلمی به این نکرده بود، اما مگه در امان بود؟ بچه هم حرفشو گوش کرد، همچین بدو بدو اومد، فکر کرد حالا این لطفی میخواد بکنه، لطفشون توشی بود، در امان نبود، ظلمی نشده، اما چه بسا ممکنه مولا عقاب بکنه. کی میتونید این امنیت رو به بنده بدید؟ دستی که قبه عقاب بلا بیان باشد، در این حال که ظلمی نشده. پس ببینید، لذا این مکلف در صورتی امنیت خواهد داشت که شما از بیرون وقتی نگاه میکنید بگید آقا خجالت بکش، تو سن و سالی داری، بی خودی چرا بچه مردم رو میزنی؟ این کار کار زشتیه. بگید آقا که عقاب بلا بیان قبیح باشد. به تعبیر دیگر که در تهذیب حالا عزیزان مراجعه خواهند کرد، یعنی اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان ذمیم نشود، قبح ظلم به تنهایی براءت رو ثابت نمی کنه. یا به تعبیر دیگه بگید آقا صرف قبیح بودن ظلم موجب می شود که فقط نصف مسیر اثبات براءت طی شود. این را به کمال نرسیده، تمام نشده و تمامیت مسیر اثبات جریان براءت این است که قاعده قبح عقاب هم به عنوان قاعده مستقل، قاعده قبح عقاب بلا بیان هم به عنوان یک قاعده مستقل عقلی به آن زمینه شود. پس آقای محقق اصفهانی به بیانی که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه دارند، شما نمیتونید با اون بیانی که داشتید براءت رو اثبات کنید، چاره ای جز این ندارید که بالاخره این قاعده رو هم، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان هم، به اون چه که داشتید ذمیمه کنید. اجازه بدید یه بحثی رو که خیلی مفصل هم در کفایه و بعضی از اصولها مطرح شده، بیان رو، عقاب رو گاهی به عنوان مؤاخذه و اینا در نظر گرفتن، ضرر رو گاهی به عنوان ضرر مالی و اینها، و یه بحث مفصل جا آوردن، اینجا یه نکته ای رو به عنوان توهم و دفع توهم مطرح کنم و اون اینه که گاهی ممکن است توهم شود که در ما نحن فیه، ما نحن فیه هم میدونید دیگه، یعنی در شبهات حکمیه، حکمیه بدویه، در ما نحن فیه حکم عقلی دیگری نیز قابل جریانه. کاش فقط قابل جریان باشه. متوهم میگه الان خواهم رو که بر قاعده قبح عقاب بلا بیان از باب ورود مقدمه، که بر قاعده قبح عقاب بلا بیان از باب ورود مقدمه. حالا یکی خود اون قاعده، بعد چگونگی ورودش، این به عنوان توهم گفت بگم، بعد هم ردش کنیم. اون چیه؟ و اون عبارت است از وجوب دفع ضرر محتمل. که عرض کردم اینجا دیگه ما نمیخوایم وارد اون ضررهای دنیوی و ایناش بشیم، همون ضرر اخروی که به عنوان عقابه. پس وجوب دفع ضرر محتمل در ماننفی اینه، هرگاه احتمال عقاب اخروی یا مؤاخذه اخروی در موردی وجود داشته باشد، احتمالش، احتمال عقاب اخروی اگر در موردی باشه، اینجا عقل مستقلا حکم به وجوب دفعش میکنه. عقل حکم به وجوب دفع چنین احتمالی صادر میکنه. عقل اینو درک میکنه، میگه آقا ضرر محتمل رو باید دفع کرد. خب حالا وقتی این به عنوان یکی از احکام مستقله عقلیه مورد نظر باشه، وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب دفع عقاب محتمل یا مؤاخذه محتمله، شما در بحث شبهه حکمیه این احتمال رو میدید. پس متوهم میگه جریان براءت که میگید به دلیل قبح عقاب بلا بیان، باید بلا بیان باشه دیگه، اینجا این حکم عقلی، حکم عقلی به عنوان یک حجت و بیان باطنی به حساب میاد. وقتی شد به عنوان یک حجت باطنی، یک بیان، پس لذا موضوعی برای حکم عقل به قبح عقاب نمیماند. چون موضوع حکم عقل به قبح عقاب چیه؟ عقل کجا حکم به قبح عقاب میکنه؟ اونجایی که بیان نباشد دیگه. پس این موضوعش عدم البیانه. خب وقتی موضوعش عدم البیانه، وجوب دفع ضرر محتمل که حکم عقلیه، عقل میگه این حکم من بیانون، انا البیان. خب و روشن است که با وجود حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل، این حکم عقل بیان به حساب میاد. خب وقتی بیان به حساب اومد، موضوع حکم دیگر از دستش گرفته میشه. و وقتی دو تا دلیل باشه، یه دلیل بیاد موضوع دلیل دیگر رو از بین ببره، میگه ما از باب ورود بر او مقدمه. لذا قاعده وجوب دفع عقاب محتمل از باب ورود بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه. نوبت نمیرسه به این قاعده تا بر اساس این قاعده، بر اساس این حکم عقل، شما براءت رو اثبات بکنید. بذار کما اینکه اجماع رد شد، دلیل عقل هم رد بشه. به دلیل عقل هم نمیشه تمسک کرد. این توهمیست که در اینجا مطرح شده با طول و تفصیلی که شما در کتابهای اصولی میبینید، که ریشه در فرمایش مرحوم آخوند در کفایه هم داره. اما دفع این توهم اینه که بگیم آقای متوهم، وقتی مکلف در مزان وجود دلیل بر یک حکم به اندازه کافی فحص کرد، به دنبال این فحص اصطلاحا شما میگید مأیوس شد از یافتن دلیل و از یافتن دلیل مأیوس شد، اینجا احتمال ثبوت عقاب رو نمیده، یک در هزار هم چنین احتمالی رو نمیده، بلکه قطع به عدم ثبوت عقاب پیدا میکنه، یقین داره به عدم ثبوت عقاب. یقین خب یعنی اونجایی که یک در هزار هم احتمال خلافش نیست. خب معلومه، معلومه با وجود یقین به عدم ثبوت عقاب، عکس اون چه که متوهم میگفت، با وجود یقین به عدم ثبوت عقاب، اصلا احتمال عقاب داده نمیشه. احتمال عقاب داده نمیشه، این دفعه برعکس، یعنی موضوعی برای قاعده دفع عقاب محتمل باقی نمیمونه. چنین قاعده ایجاری نیست و نمیتونه از باب ورود مقدم بشه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس جای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان هست. نتیجه کل این مباحثی که 40-50 جلسه خدمت عزیزان بودیم این بود که بله، ما بعضی از آیات رو پذیرفتیم، بعضی از روایات رو پذیرفتیم، اجماع رو رد کردیم، حکم عقل رو هم بالکل پذیرفتیم. پس ما در زمره کسانی هستیم که میگیم براءت در شبهات حکمیه جاری میشود. مستندمون هم بعضی از آیاتی که گذشت، بعضی از روایاتی که گذشت و حکم عقلی که تو این جلسات اخیر مطرح شد. از این بحث یعنی از نظر اصولی ها فارغ میشیم. از فردا انشاءالله مباحثمون متمرکز خواهد شد در ادله اخباری ها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بله.